أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام. رواية بعدي كرواية السفوم از چهار روایت مورد بحث ماست، روایت زکریا بن یحیی است که بهش میگن حدیث حجم. ما چهار حدیث رو در حلقه ثانیه برای اثبات براءت به بحث میذاریم. حدیث اول حدیث اطلاق بود که تمام شد، حدیث دوم حدیث رفع که این هم تمام شد، حدیث سوم حدیث حجب و حدیث آخر هم حدیث حلیت. اما حدیث حجب یا روایت زکریا بن یحیی، این روایت خیلی شباهت داره به حدیث رفع. نحوه استدلال به این روایت هم شبیه استدلال به حدیث رفع. اما خب دو نکته به عنوان اشکال بر استدلال به این حدیث وجود داره که ابتدا خود حدیث رو بخونیم، بعد این دو اشکال رو مطرح میکنیم و جواب میدیم. و منها یعنی چی؟ یعنی از اون روایاتی که گفتیم عدیده است و اما روایات و فعدیدتون ایزن، یکی منها از اون روایات، روایت و زکریا بن یحیی از امام صادق علیه السلام انه قال، فرموده باشند ما حجب الله، آنچه که پنهان کند بپوشاند خداوند علمش را از عباد از عبدها، فهو این ما این چیز موضوع انهم برداشته شده از اون عباد، انهم به عباد برمیگرد. ماده وضع اگر با علا بیاد به معنای گذاشتنه، اگر با ان بیاد به معنای برداشتنه. موضوع اون علیهم یعنی برشون گذارده شده، وضع شده. موضوع اون انهم یعنی از اونها برداشته شده. موضوع اون انهم که اینجا به کار رفته عبارتون اخرای مرفوع اون انهمه. به همین جهت حدیث خیلی شباهت پیدا میکنه با حدیث رفع. فان الوضع عن المکلف، وضع از مکلف یعنی برداشتن از مکلف، تعبیر آخر و عن الرفع عن المکلف، عبارتون اخرای رفع از مکلف. از این جهت این حدیث هم وزن حدیث رفع میشه. فتکون و دلالت و هذه روایت علی وزان دلالت الحدیث سابق، دلالت این روایت بر وزن دلالت حدیث سابق. و یستفاد از این روایت نفی و وجوب تحفظ و الاحتیاط، به تعبیر دیگه یستفاد البراءه، همون حرفایی که اونجا گفتیم اونجا هم میاد، به این معنی که وضعی که اینجا اشاره شده رفع ظاهری است که در هر دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه وجوب احتیاط و نسبت به تکلیف مشکوک برمیده. این اون حرفا اینجا هم میاد. منتها فقط یلاحظ علی الاستدلال امران، ملاحظه می شود بر استدلال به روایت زکریا بر اثبات براءت دو امر. این دو امر مشکل میشه. امران نائب فاعل یلاحظه، دو امر اشکال میشه. این دو امر مختص فقط حدیث حجبه، در حدیث رفع وارد نبودن. اینجا باید به اینها رسیدگی کنیم، پاسخ بدیم. اشکال اولی که اینجا وجود داره برمیگرده به اسناد حجب به خداوند متعال. میفرماید ما حجب الله علمه عن العباد، ما حجب الله علمه عن العباد، آنچه که خداوند علمش رو از مردم پنهان کرده است. این حجب به خدا اسناد داده شده است. از این چی میخواین اشکال کنن، چی میخوان برداشت کنن؟ میگن که خب از این استفاده میکنیم که حدیث حج ناظر به اون دسته از احکامی است که از شارع مقدس یا صادر شده اما خود او با اعمال دخالت مستقیم مانع از وصول به دست ما شده باشه، صادر شده باشه اما خب خود او با یک دخالتی مانع از این شده باشد که این احکام به دست ما برسه. اما ما دنبال احکامی میگردیم، دنبال احکامی میگردیم که از سوی شارع مقدس به قصد وصول به دست ما صادر شده باشه اما به جهت عوامل خارجی مثل ظلم ظلمه اخفاء ظالمین از ما پنهان مانده باشد، عواملی که نمیشود اون رو به شارع به حاکم نسبت داد. مثلا یه وقت هست که رئیس یک کارخانه اصلا دستوری رو صادر نمی کند، تصویب کرده ها، تصمیم گرفته ها، اما ابلاغ نمی کند. این ابلاغ نکردن، صادر نکردن باعث میشه که بگیم خودش این دستور رو حجب کرد، پنهان کرد. این یک. دو، ممکنه صادر بکند اما تدابیری بیاندیشه که این دستور به فلان بخش کارخانه، به کارگران فلان قسمت نرسه، به اونها واصل نشه. اینجا هم باز میشود گفت که خود او حجب کرد دستورش رو، پنهان کرد. اما اگر مثلا این دستور به اندازه کافی تکثیر شد، در تابلو و اعلانات نصب شد، در مرعا و منظر کارگرها قرار داده شد، اما خب بعضی از اشخاص موذی آمدند این دستور رو پاره کردند، روش برگه ای چسباندند، مانع از دیدن بقیه شدند، اینجا دیگه نمیشه گفت رئیس کارخانه دستورش رو حجب کرده، پنهان کرده، او آشکار کرد، عوامل دیگر باعث حجب شد. این حدیث هم ناظر به اون دسته از احکامی است که یا اساسا صادر نشده یا خداوند متعال به حکمتی که داشته است مانع از این شده است که این احادیث به دست ما مثلا برسد، در اختیار ما قرار بگیرد. و اینکه ما در بحث براءت عادتاً با احکامی مواجهیم که از ناحیه شارع صادر شدن به قصد وصول به دست همه عباد اما به جهت عوامل خارجی از سنخ اخفاء ظلمه از ما پنهان ماندند، به دست ما نرسیدند، به ما واصل نشدند، لذا نمی‌شود در مورد این احکام مشکوک به جهت عوارض اتفاقیه خارجیه به این حدیث تمسک کرد و حکم براءت کرد. این یک. پاسخ که مرحوم آقای صدر به اشکال اول میده این است که اینجا حجب به خداوند متعال، به الله که اسم خاص اوست، نسبت داده شده. خداوند متعال یعنی الله سبب الاسباب، رب العالمین، تمام اسباب عالم، حتی ظلم ظلمه هم مسبب و عامل اصلیش اوست، به او منسوب می شود. در اون آیه شریفه هست که می فرماید ما رمیت از رمیت لکن الله رما، تو ننداختی وقتی که انداختی بلکه خدا انداخت اون تیر را. کاملا مشخصه که تمام افعال عالم به یک اعتبار قابل اسناد به پروردگار متعاله. البته خب بحث کلامی مفصلی همونجا شکل گرفته که اعمال شر چجوری میتواند اسناد به پروردگار پیدا کنه که مجالی فعلا برای طرح این اندیشه های کلامی ما نداریم. اما خلاصه کلام این که هر فعلی از هر فاعلی در این عالم صادر بشود قابل اسناد به خداوند متعال است، به ما هو رب العالمین، به ما هو مسبب الاسباب. بله، اگر اینجا ما خدا رو به عنوان حاکم و مشرع در نظر می گرفتیم بعد گفتیم خدا به ما هو مشرع و قانون گذار، دستور خود را حجب کرد، اخفا کرد، که میتونست به معنای عدم صدور باشه، چون حجب قانون گذار به معنای عدم ابلاغ قانون از سوی اوست. وقتی میشود گفت فلان قانون گذار حکمی را مخفی کرد از مخاطبینش که این قانون رو ابلاغ نکرده باشد، یا کما هو حقه ابلاغ نکرده باشد. اما اونجا نسبت به الله داده میشود، نه نسبت به شارع، نسبت به حاکم یا مقنن. خب اشکال اول هم پاسخ گرفت. اشکال دومی که اینجا وجود داره این است که در حدیث حجب سخن از حجب از عباد است، سخن از حجب از عباد، و معناش این است که هر حکمی را که شارع از همه عباد محجوب کرده باشد، از همه عباد برداشته شده. وحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هر حکمی را که شارع مقدس از همه عباد محجوب کرد، از همه عباد برداشته شده. پس شامل تکالیفی نمی شود که عادتا ما باهاش مواجهیم، تکالیفی که شارع مقدس صادر کرده به دست بعضی از عباد رسیده اما به دست ما نرسیده به جهت فاصله زمانی که داریم. یعنی این تکالیف مشکوکه، مثل همین وجوب دعا در رؤیت الهلال و امثال این جور تکالیف، در حقیقت گریبان ما رو گرفتن و ما در موردشون محتاج براعت شدیم. اینها تکالیفی نیستن که بشود گفت شارع نسبت به همه عباد این تکالیف رو پنهان کرده، نه، اینها در صدر اسلام اگر بوده تبیین شده، به دست مردم رسیده، منتها به دست ما نرسیده، به جهت عواملی که اتفاق افتاده از ما پنهان مانده. خلاصه کلام این که این تکالیفی که عادتاً ما در موردش میخواییم اجرای براعت بکنیم، برامون محرز نیست که از سوی شارع مقدس نسبت به همه عباد محجوب مانده باشد، نه، اینها برای بخشی از عباد مسلمین صدر اسلام آشکار بوده، بر ما پنهان شده. پس نمی شود به حدیث حجب تمسک کرد برای اجرای براعت در این گونه از تکالیف مشکوکه. پاسخی که اینجا مصنف می دند این است که برداشت شما از حدیث عموم مجموعی است، شما العباد رو عام مجموعی دیدید. می دونید که آن بر سه قسمه: عام مجموعی، عام استقراقی و عام بدنی. خب عام بدلی که قطعا اینجا مقصود نیست، یا باید مقصود عام مجموعی باشه یا باید عام استقراقی. عام مجموعی باشد همین برداشتی است که منشأ اشکال شد، به این معناست که هر حکمی که خداوند از مجموعه عباد، حتی یه دونه نباید کسر باشه، از مجموعه عباد پنهان کرده باشد، از اونها برداشته شد. اما ظاهر این حدیث عام مجموعی رو نمیرسونه، بلکه عام استقراقی را میرساند. یعنی معنای این حدیث این است که هر حکمی از هر عبدی محجوب شد، از اون عبد برداشته شده. این معنای عام استقراقی است. لابد در بحث‌های عموم دانسته اید، خیلی تکرار نمی‌کنم، فقط یادآوری که اگر عام استقراقی باشه، حکم به تعداد افراد این عام منحل و متعدد میشه. یعنی گویی که برای هر فردی یک حکم مستقل و منحازی تشریع شده و صادر شده. اینجا هم همینه. زید، امر، بک، تک تک مصادیق عباد، اگر عباد عام استقراقی باشد، محکوم به این حکم رفعند، به این حکم براعتند. این هر کدام از اینها پرونده مستقلی دارن، نسبت به هر کدام از اینها تکلیف محجوب بشه، رفع در حق او صدق پیدا میکنه. اگر همه عالم این تکلیف رو دیده باشند اما از من پنهان مانده باشد، فهو موضوع عنی، تکلیف از من برداشته شد. بنابراین اگر شما به وجدان عرفی و لغوی خودتون مراجعه کنید، میبینید که العباد جمع محلا به الف و لام هست و علی قول مفید عموم هست، اما نه عموم مجموعی، عموم استقراقی، به این معنا که رفع متناسب با تعداد افراد عام متعدد و منحل میشه. خب پس پاسخ اشکال دوم رو هم دادیم. بر همین اساس مرحوم مصنف استدلال به حدیث حج بر براءت رو میپذیره. احد و هما، یعنی یکی از این دو امر که مورد اشکال واقع شده، ان الحج به هنا اسند الى الله تعالی، حج اسناد داده شده است به الله تعالی، پس مختص است این حج. به عبارت دیگر روایت و حدیث حج به احکام مجهوله ای که ناشی می شود، عدم علم به این احکام مجهوله، حواسوم زمائر باشه، از قبل ناشی میشه. از کجا؟ از قبل، از ناحیه شارع مقدس، به این جهت که اخفاء کرده باشد شارع مقدس این احکام را، این اصلا صادر نکرده باشه، ابلاغ نکرده باشه، یا اگر هم صادر کرده باشد ترتیبی اتخاذ کرده باشد که به دست بعضی از عباد نرسیده باشه، این کما هو حقه دستورش ابلاغ نکرده باشد، یه جوری که بشود به خودش نسبت داد حج کنه. ولا یشمل ما، یعنی اون احکامی که نشب کفی، شامل اون احکامی که شک میکنیم در موردش عادتا نمیشود، من بیان ماست، من الاحکام التی، احکامی که یحتمل احتمال میرود عدم و وصولها، عدم و وصولها لعوارض اتفاقیت، احتمال میدیم که به جهت عوامل اتفاقی خارج از حوزه شارع از ما مخفی مانده باشد. یعنی در حقیقت مثلا حوادث ایام یا ظلم ظلمه مانع وصول اینها شده باشد، ما با این جور احکام سر و کار داریم. حدیث حج ناظر به این جور احکام نیست. و اگر دو علی اشکالی که هست اینه که ان الحج لم یسند الی المولا سبحانه به ما هو شارع و حاکم، حج به مولا خداوند متعال به ما هو شارع و حاکم که نسبت داده نشده، لینصرف الی ذاک النحو من الحج، تا منصرف بشه به اون نحو از حج که در حقیقت منشأش عدم صدور کما هو حقه باشه. اگر گفت مثلا شارع حجب کرده باشد، شارع این قانونگذار حجب بکنه، به این معناست که ابلاغ نکرده. مثلا بگیم مجلس این قانون رو پنهان کرد، مجلس مقننه این قانون رو پنهان کرد، معناش این است که اصلا ابلاغ نکرد، معناش این است که این قانون رو بعد از تصویب اعلام نکرده. حجبی که به مجلس نسبت داده میشه به ما هو مجلس، به ما هو مقنن. اینجا که حجب به شارع، به ما هو شارع که نسبت داده نشده، و الله به ما هو رب العالمین، به ما هو مسبب الاسباب نسبت داده شده. پس این ذالک النحو من الحجب یعنی همون عدم صدور، عدم صدور جمع و حقه. بلکه اسنده، این حج اسناد داده شده است الا مولا، الا مولا، مراد از مولای خط بالام الله دیگه مشخص، اسناد داده شده است به مولا، به الله، به ما هو رب العالمین، به ما هو مسبب الاسباب. شاید قشنگتر از تعبیر رب العالمین تعبیر مسبب الاسباب باشه. رب در لسان عرب به معنای صاحب و مالکه، مثلا میگن رب الفرس یعنی صاحب اسب، رب العالمین یعنی صاحب و مالک عالمین، تمام آنچه که در عالم هست. ولی خب بعضی از لغویون رب رو از ریشه تربیت میگیرن، مثل واقف اصفهانی در مفردات که ریشه رب رو از تربیت میگیرن و رب العالمین رو معنی مربی عالمین، به معنای این میدانن که کسی شیء و حالا فحالا ایجاد بکنه تا به حد کمال و تمام برسه، به این معنا میگه. به هر حال و به یده الامر، به دست اوست این و به یدهی عطف بر رب العالمینه، یعنی به ما هو به یده الامر من قبل و من بعدو، به دست اوست امر. امر معنای جامعی داره، همه چیز، همه چیز به دست اوست، من قبل در گذشته و من بعد در آینده، همیشه دست اوست، همه چیز در هر وقتی. و به هازا، یعنی با این اسناد، هازا به اسناد برمیگرد، یشمل شامل می شود حجب، ضمیر یشمل به حجب برمیگرد، کل حجب یقع فی العالم، هر حجبی که واقع می شود در عالم، ولو اینکه این حجب بر حسب عوامل اتفاقی باشد که بالا اشاره کردیم، عوامل اتفاقی، مثلا حالا کتاب‌های روایی در جایی بوده که آتش گرفته بر اثر عوامل آسمان، یا مورد ظلم ظلمه ای واقع شده است و از بین رفته. ولا موجبه، موجب نیست برای تقیید حجب به حجبی که واقع شده است از مولا به ما هو حاکم، به ما هو شارع، یعنی به اون نحوه از حجب بخواد مقیدش بکنه که عبارت باشه از حجب ناشی از عدم صدور از مولا. خب این اشکال اول. ولی آخر اشکال دوم، امر دومی که مورد ملاحظه و اشکال قرار گرفته اینه که موضوع قضیه، قضیه که در حدیث حج وجود داره، محجب الله علم عن العباد، ما اون حکمیست که حجب عن العباد به مجموعه هم، اینجا عام مجموعی گرفته مستشه، از همه عباد پنهان شده، پس مختص است، مختص است موضوع قضیه، ضمیر قضیه مختص به ما، اون احکامی که کان غیر معلوم للعباد جمیعا، برای همه عباد پنهان مانده باشد، پس شامل نمی شود این موضوع، این موضوع، موضوع قضیه، التکالیف التي، تکالیفی که یشک فی این تکالیف بعضی از عباد، دون بعضن آخر، بعضی از عباد در شک میکنند، بعضی دیگه شک نمیکنند، بلکه فقط و فقط شامل اون تکالیفی شد که همه عباد در شک کردند، همه عباد در موردش دچار جهل و تردید شدند. و قد یجاب علی ذلک، جواب داده میشود گاهی بر این امر آخر، با چی جواب داده میشه؟ به استظهار الانحلالیت من الحدیث، به این که ما استظهار میکنیم استقراقیت را، انحلالیت را از این حدیث. بله جمع محلا به الفلام مفید عموم، تو این ما بحثی نداره، جمع محلا به الفلام مفید عموم، اما نکته این است که مفید عموم استقراقیست اینجا بر حسب استظهار، اینکه حالا چه عمومی در اینجا مراد متکلم هست امر برهانی معمولا نیست، عمدتا امر وجدانیه، یعنی بر پای استظهار باید مشخص کرد که این عمومی که متکلم افاده کرده عموم مجموعی است، استقراقی است و چه نه، بعد وجدان عرفی و لغوی رو حاکم کرد، اینجا ما همین رو حاکم میکنیم و بر همین اساس ادعا میکنیم که اینجا عموم استقراقی مقصوده، نه عموم مجموعی. به معنا ان، معنا میکنه خودشون، ان کل ما حجب ان عبدن، ببینید دیگه سخن از عباد نیست، تک تک عبدها موضوع مستقل حدیث حجب، هر حکمی که محجوب بشود از عبدی ولو بر همه عباد، برای سایر عباد کاملا آشکار باشه، فهو موضوع از این عبد، این حکم، این ما برداشته شده از این عبد، پس عباد لوحظو به نحو العموم الاستقراقی، عباد در حدیث حج عامه اما عام استقراقی، لل عموم المجموعی، نه اینکه عام مجموعی باشه که بخواد مثلا مجموعی علما دخیل باشه. حالا مثلا مثلا بد نیست، ببینید شما مثلا میگید اکرم العلماء، یا میگید اکرم مجموعه العلماء، اکرم العلماء و اکرم مجموعه العلماء هر دو به یک اعتبار عامن. اما نکته این است که اکرم العلماء حسب وجدان و عرفی و لغوی عام استقراقی رو افاده میکنه، لذا هر عالمی مستقلن میشه موضوع وجوب اکرام، که اگر اکرامش بکنی نسبت به او امتثال کردی و اگر نکنی نسبت به او معصیت کردی. اما اگر بگید اکرم مجموعه العلماء، اینجا عام مجموعی هست، با یک حکم بیشتر مواجه نیستید، حکم منحل به تعداد افراد نمیشه. به این معناست که اگر از مجموعه علما اکرام کردی تکلیف امتثال شده، اما اگر از مجموعه علما اکرام نکردی، یه نفر رو اکرام نکرده باشی ولو باقی افراد اکرام شده باشن، تو ممتثل به حساب نمیاد. این خاصیت مجموعی بودن. پس همونطور که اکرم العلماء حسب فهم عرفی و لغوی عام استقراقی رو میرسونه، العباد هم که شبیه اونه عام استقراقی رو میرسونه. اگه میگفت محجب الله علم و ان مجموعه العباد، حق با شما. خب بحث از حدیث حجب هم تمام، این حدیث پذیرفته شد. اما حدیث چهارم، حدیث حلیت که به انها گوناگونی نقل شده، مصنف اینجا فقط یک نحوه از این حدیث رو آورده. یک من تقسیم بندی کردم انها این حدیث رو به چهار قسم، به چهار شکل، که همشون مفادی شبیه به هم دارن، البته تفاوت‌های ریزی دارن که میتواند در مقام استدلال اثرگذار باشه. حدیث رو بخونیم. و منها روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام است که انه امام فرمودند قال کل شیء، هر چیزی، فیه حلال و حرام، درش دو قسم حلال و حرام وجود داره، دو قسم حلال و حرام. مثلا لحم، لحم دو قسم داره، لحم حلال لحم حرام. فهو و این شی لکه حلال ابدا، در چاپای ما در کروشه یه ابدا هم نوشته، این شی برای تو حلال است همیشه، حتی این حلیت قایت داره، حتی قایت حلیت، قایت حلالون، حتی تعرفه یعنی تعلمه، تو وقتی که بدانی بشناسی، الحرام از اون شیء را به عینه مشخصا بشناسی که حرامش کدومه. فتدعه، پس رها کنی اون حرام را، تدع تو اون حرام را، بشناسی قسم حرام، لحم حرامش کدام است، گوشت حرامش کدومه، از اون گوشت حرام پرهیز کنی. پس هر گوشتی بر تو حلاله، مگر اینکه بدانی کدام قسم از این گوشت عیناً حرام است و از اون قسم پرهیز کنی. به فتح دعهو هم من منصوب خوندم، عطف بر تعرفه است، یعنی همون نصبی که تعرفه به واسطه حتی گرفته برای تدعه هم باید بیاره. این خلاصه حدیث حجب. خب اینو میشود آیا در همه شبهات پیاده کرد یا خیر؟ ببینید کسانی که به این حدیث استدلال کردن، سخنشون اینه که این حدیث آمده است حلیت ظاهری رو جعل کرده برای شیء، شیئی که حسب وصف فیه حلال و حرام فی الواقع دارای دو قسم حلال و حرام است. پس ما اینجا دو حکم میبینیم، یک حکم ظاهری است که این حلیت باشه، یک حکم هم واقعی است که اون حرمت و حلیتی باشد که با عبارت فیه حلال و حرام آمده. حدیث رو بازخوانی کنیم. کل شیء فیه فی الواقع حلال و حرام فهو لک حلال ظاهرا، اون حلال و حرام ناظر به واقع، این حلال ناظر به ظاهر. البته خب اینجا اماره و نشانه روشنی هم دارد که این حلال حکم ظاهری است و اون هم عبارت است از این آیتی که با حتی افاده شده،
حتی تعرف الحرام منه بعید. همیشه به خاطر داشته باشید وقتی قایت یک حکم، قایت یک حکم علم و معرفت مکلف باشه نسبت به حکم دیگر، این حکم شد ظاهری. شارع بگی تو محکوم به این هستی تو وقتی که بدانی حکم تو آن است، پس معلوم میشه این حکم حکم ظاهری. همین که قایت یک حکم علم به حکم دیگر تعریف بشود، معلوم میشود این حکم حکم ظاهر است. اینجا به قایت حلالونی که میفرماید فاولک حلال، علم به حرام است، حتی تعرف الحرام همه، پس معلوم میشه این حلال حلیت ظاهری است و اون حرامی که معلوم میشه و شناخته میشود حرمت واقعی است. بسیار، پس ما اینجا با یک حلیت ظاهری که عبارتون اخرى براءت هست مواجهیم. یعنی شارع مقدس ما را نسبت به حرمت مشکوکه بری فرموده است، وجوب احتیاط رو از عهده ما نسبت به حرمت مشکوکه برداشته با تعبیر حلیت. تا وقتی که علم پیدا کنیم به این حرمت، تا وقتی علم پیدا نکردیم این حرمت از ما برداشته شد. اما نکته اینجاست که جماعتی از محققین گفتن که این حدیث هرچند افاده براءت میکنه اما فقط در شبهات موضوعی، نه در شبهات حکمیه ای که محل بحث و وجهه همت اصولی است. فقط در محدوده شبهات حکمیه میتواند افاده براءت کنه. چطور؟ دو قرینه اینها بر مراد و مقصودشون ذکر کردن. قرینه اول اینه، عبارت حدیث رو ببینید، میگه کل شیء فیه حلال و حرام. معنا کردم که هر شیئی که درش دو قسم حلال و حرام بالفعل وجود داره، همین حالا اگر نگاهش بکنی میتونی تقسیمش کنی به دو قسم حلال و حرام، مثل اکل لحم که بر دو قسم است، قسمش حلال است گوسفند مزکا، قسمش حرام است گوسفند غیر مزکا یا خوک مثلا. خب ببینید در حدیث این انقسام رو به عنوان صفت قرار داده برای شیمی، کل شیء که این چنین صفت دارد فیه حلال و حرام، وصف مشعر به علیت، اشعار به علیت دارد. این وصف اشعار داره که علت شک ما در این شیء وجود دو قسم حلال و حرام در این شیء، چون این شیء دارای دو قسم حلال و حرام هست ما شک کردیم که آیا بر ما حلال است یعنی از قسم حلالشه یا حرام است یعنی از قسم حرامشه. اینجور شک ها در شبهه موضوعی فقط صدق میکنن، در شبهات حکمیه اینجور نیست. ما در شبهات موضوعی حکم خوب بلدیم، میدانیم که مثلا لحم ارنب در یک قسم محکوم به حلیت شده، در قسم دیگر محکوم به حرمت شده، اما نمیدونیم این گوشتی که الان جلو ما گذاشتن از این قسم یا از اون قسم. و اگر واقعا گوشت همیشه و همه جا حلال بود یا همیشه و همه جا حرام بود که ما توش شک نمیشدیم. چرا توش شک شدم من؟ چرا به شک مبتلا شدم من؟ چون در گوشت دو قسم وجود داره، قسم حلال قسم حرام. وجود این دو قسم در گوشت باعث شده است که من دچار تردید بشم، دچار شک بشم نسبت به حکم این گوشتی که در مقابل من گذاشتند. این شبه موضوعی است. این وقتی است که من دقیقا میدونم گوشت خوک حرامه، گوشت گوسفند مزکا حلاله مثلا، گوشت گوسفند غیر مزکا حرام است، گوشت سگ حرام است، گوشت ماهی که خارج از آب مرده باشه حلال، احکام خوب بلد باشم، وقت شک میکنم این گوشت الان از کدوم سن از این گوشت هاست. ما در شبهات حکمیه منشأ شکمون برمیگرده به شک در جعل. جعل خوب نمیشناسیم، برای ما جعل خوب تعریف نشده، واضح نشده. مثلا شرب توتو، آیا سیگار کشیدن استعمال دخانیات حلال یا حرام؟ یه شبهه حکمی است. شما چرا به شک کردید؟ به جهت اینکه مثلا دو قسم حلال و حرام داره؟ نه. به جهت وجود دو قسم حلال و حرام در شوربه تو من شک نکردم که این سیگاری که دست من دادن آیا حلال است یا حرام. از این جهت من شک نکردم. بلکه من نمیدونم شارع مقدس در لوح محفوظ چه حکمی بر شوربه توتون بار کرد. شوربه توتون رو محکوم به چه حکمی کرده؟ از این جهت دچار شک شدم. پس در شبهات حکمیه شک ما ناشی از شک در اصل جهله. برمیگرده به این که چه حکمی با چه خصوصیاتی جهل شده. اما در شبهات موضوعی است که شک ما برمیگرده به این که دو قسم در یک فعل می شود ترسیم کرد، قسم حلال قسم حرام. حالا می دونیم این فعل خاصی که باش مواجه شدیم داخل در قسم حلالشه داخل در قسم حرامشه. پس اولین قرینه بر این که این حدیث مختص شبهات موضوعی است همین وصف فیه حلالون و حرامون است. بخونیم چند خطی و تقریب الاستدلال، تقریب استدلال به این حدیث حلیت. این که این روایت انها میخواد به روایت عبدالله دو خط بالا قرار میدهد حلیت ظاهری را با فرض وجود حرام و حلال واقعی و قرار میدهد برای این حلیت غایتن تزه زمیرش به روایت برمیگرده. غایتن مفعول تزه. قایتش چیه؟ وحیه تمییز الحرام. قایتش تمییز حرامه، تمییز حرام. فهیه پس این هلیت ظاهریتون ازن، بنابراین ظاهری محسوب می شود. این رو از خارج توضیح دادم، این که میگه فهازه الهلیه ظاهریتون ازن، نتیجه این است که قایت هلیت تمییز حرام است. هرگاه قایت یک حکم معرفت و شناخت حکم دیگر باشد، این حکم چی میشه؟ ظاهری محسوب میشه. حکم ظاهری قایتش علم به حکم واقعی است. پس این فای تفریع فای نتیجه است. نتیجه قایت حلیت تمییز معرفت حرام بودن این است که این حلیت ظاهری باشد. وحیه این حلیت ظاهری تعبیر دیگری است از براءت، از ترخیص در ترک تحفظ و احتیاط، همون براءت شرعیه که گفتیم. خب نکته اینجا بگم بد نیست. ببینید فرق حدیث حلیت با حدیث قبلی اینه که معتقدن حدیث حلیت ناظر به شبهات تحریمی است، این فقط در شبهات تحریمی کاربرد داره، مثل حدیث اطلاق. حدیث اطلاق هم ناظر به شبهات تحریمی است. کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، اون هم مختص به شبهات تحریمی است. سخن از اطلاق و حلیت تا قبل از ورود نهی، تا قبل از شناخت حرمت این جور فرضها در تحریمیات، شبهات تحریمیه مطرح، در شبهات وجودی معنا نداره که بگیم مثلا هر چیزی بر تو حلال است تا وقتی که حرمت ثابت بشه. در شبهه وجودی مثلا احتمال حرمت نمیدم، یعنی یقین دارم که دعا عند رؤیت الهلال حرام نیست. بنابراین این حدیث و حدیث اطلاق هر دو به واسطه این قید نهی و حرمتی که درشون آمده مختص به شبهات تحریمیه میشه، برخلاف حدیث رفع و حجب که شامل هر دو شبهه میشه، هم شبهه وجوبیه و هم شبهه تحریمیه. این نکته که حالا یاد داشت کنم. البته این بر اساس فهم مشهور هست که هم خدمتتون، ولی دید ما هر چهار حدیث میتواند حتی شامل شبهات وجوبیه هم محسوب بشه با استفاده از اون نحوه تعابیری که در لسان شارع وجود دارد در موقع خودش تبیین کردیم. حالا بمانند بر وقت خودش. ولیکن ذهب جماعتون، اما رفتن جماعتی از محققین به این نقطه، بلکه میشه گفت مشهور و اصولی، و رفتن به این نقطه که این روایت مختص به شبهات موضوعی است. خیلی از بزرگان مثل محقق نائینی مثلا
و ذالک، این ذهاب، این ذهاب ذهب لقرینتن، به جهت دو قرینه است. الاولا این که ظاهر قول امام بفرمایند کل شیء فی حلال و حرام فرض طبیعتی است که منقسم است فعلا به افراد محلل حلال، مثل اکل لحم گوسفند مزکا، و افراد محرم مثل اکل لحم خوک میته. این که میگه فعلا از این جهته که ظاهر وابی که اینجا آمده از قسمت فعلی است. وقتی میگن در این اتاق زن و مرد وجود داره، بالفعل زن و مرد وجود داره، در مقابل این فعلا قید شعنن رو میخواد نفی کنه و کنار بندازه. یه وقت هست میگید که میشود در این خانه هم زن باشد هم مرد باشد، میشه قسمت شعنی. اما اگر بگید در این خانه هم مرد است هم زن است، میشه قسمت فعلی. یعنی الان درش دو قسم آدم وجود داره، زن و مرد. چون تعبیر واو به کار رفته، زن و مرد ظهور در قسمت فعلی داره. در محل بحث ما هم چون تعبیر واو به کار رفته، ظهور در قسمت فعلی داره. در هر شیئی که درش حلال و حرام هست، این بالفعل این دو قسم وجود داره، برای مکلف محرز وجود این قسمت. و الا اگر بخواد شما قسمت شعنی بگیرید، مشکلی با شبهات حکمی نخواهید داشت ها. شعنن شرب توتون هم میتونه دو قسم حلال و حرام داشته باشه، یعنی این قابلیت رو دارند که شرب توتون هم فیه قسمون حلال و قسمون حرام. مثلا بگیم که قلیان کشیدن حلال باشه، سیگار کشیدن حرام باشه، شعنیت قسمت رو دارد. اما خب حدیث در حال افاده قسمت فعلی است، نه قسمت شعنی به واسطه تعبیر با واف. و چون به قالب وصف القا شده این فی حلال و حرام، مشعر علیت نشان دهنده این است که منشأ این شک وجود همین قسمتی است که مکلف بالفعل در شی میبینه و باعث شده که او دچار شک و تردید بشه. و ان هذا الانقسام عطف بر افترازه، حواستون جمع باشه. ان ظاهر قولهی افتراز و طبیعت منقسمت فعلا الا افراد فلان و فلان، و ان ظاهر قولهی ان هذا الانقسام، این انقسام است که هو سبب در شک در حرمت این فرد یا اون فرد. وجود این انقسام، اگه گوشت یک دست حلال یا یک دست حرام بود که ما شک نمی کردیم، چون دو قسم داره شک کرد. فقط نکته‌ای که بگم یاد داشت بکنید اینه که ما از کل شیء فی حلال و حرام دو چیز استظهار کردیم: یک، قسمت فعلی افتراز و طبیعت منقسمت، و منشأ این استظهار ما واوی که در اینجا وجود داره حلال و حرام. دو، این که سبب شک این انقسامه، ان هذا الانقسام هو السبب، اینم استظهار دوم ماست. منشأ استظهار دوم هم وصفیت فی حلال و حرامونه که مشعر به علیته، مشعر به سببیته. پس دوتا استظهار از این عبارت میشه، یکی بر پای واف، یکی بر پای وصف بودن. و هازا انما یستق، هازا رو بزنید، این که وجود قسمت فعلیه، وجود قسمت فعلیه سبب شک در حرمت فرد خاص شده باشد، این صرف میکنه در شبهه موضوعیه، نه در مثل شک در حرمت شرب توتون مثلا. و امثال این شک، ضمیر امثالی به شک برمیگرده، از شبهات حکمیه. فإن الشک فیها، شک در حرمت شرب توتون، لا ینشأ، ناشی نمیشود از تنوع افراد طبیعت. اینجا طبیعت مقصود شرب توتونه، از این جهت ناشی نمیشه که شرب توتون مثلا دو قسم حلال و حرام داره، شما شک میکنید که سیگار از قسم حلالش یا حرام. بلکه این شک که در حرمت شرب توتون ناشی میشود از عدم وصول نص شرعی بر تحریم، به جهت فقدان نص بر تحریم که باعث شده ما نسبت به جعل شارع شک بکنیم، این شبهه برامون پیدا شده.
دوستان لابد خبر دارن دیگه، حواسشون هست. شبهات حکمی سه جور منشأ دارن. یک، عدم نص، این یکی. دو، اجمال نص، این دو تا. سه، تعارض نص، این سه تا. گاهی اوقات اصلا نصی نیست، گاهی اوقات نص هست اما مجمله، گاهی اوقات نص هست مجمل هم نیست، خیلی مبین و واضحه اما متعدده، باعث تعارض شده. این میگه بکن، میگه نکن. اینها منشأ شبهات حکمی هست. هر ستا بر میگرده به جهل به جعل، یعنی چه نص نباشد، چه نص باشد و مجمل، و چه نص باشد و معارض مبتلا به تعارض. در هر سه حالت اتفاق میفته این است که شما جعل و با تمام زوایاش نمیتونید بشناسید، پس مبتلا به شبهه حکمیه میشید. اما قرینه دوم، قرینه دومی که ادعا شده با اسم میشه این حدیث مختص به شبهات موضوعی بشه، اینه، برمیگرده به این واژه به عینه. ببین عبارت تو، یه کلوشن فی حلالون و حرام فاوله که حلالون ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه، به عینه بشناسی حرام را از اون شی. این تعبیر به عینه مستند قرینه دوم. خب چه چیزی از این به عینه به دست میاد؟ ببینید، هر تعبیری ظهور در احترازیت داره، نه توضیحیت و تأکیدیت. یعنی هر لفظی که متکلم به کار میبرد ظهور در این دارد که میخواهد از چیزی احتراز کنه، نه اینکه صرفا بخواهد مطلب قبل رو تأکید کنه، توضیح بده. مثلا اگر مولا میگوید که برای من چلو کباب زعفرانی بیار، آیا این زعفرانی جنبه احترازی دارد؟ یعنی میخواد بگی حتما باید روی غذای من زعفران باشه، بدون زعفران اصلا نمیخوام، یا نه صرفا جنبه توضیحی مثلا دارد؟ از این جهت که چلو کباب ها غالبا با زعفران هستند و معروف اصلا این تعبیر چلو کباب زعفرانی، او همینو اضافه گفته به جهت همون عرفی که در باب چلو کباب. حالا اگه نبود زعفران هم مشکل ایجاد نمیکنه، فقط یه وصف توضیحی همین. پس اصل در هر تعبیری فکرار می رود احترازیت است. ببینید اینجا هم قصه از همین قبیله. تعبیری که اینجا به کار رفته اصل در موردش احترازیت، یعنی این به عینه میخواد از چیزی احتراز بکنه. حالا با توجه به این نکته، اگه ما حدیث حمل و شبهه حکمیه بکنیم، این به عینه یک تأکید صرف خواهد بود، دیگه جنبه احترازیت نداره، یه تأکید صرف. چطور؟ ببینید، این تعبیر به عینه ظهور در علم تفصیلی داره. میگه حتی تعرف الحرام منه به عینه، حتی تعرف الحرام منه به عینه، یعنی تفصیلا بشناسی حرام را از این قسم، تفصیلا بشناسی. اگر با این حدیث و حمل بر شبهه حکمیه کنیم، علمی که در شبهات حکمیه حاصل می شود معمولا علم تفصیلی است، عادتا علم تفصیلی است. من حکم شرب توتون رو نمی شناسم، بعد علم پیدا می کنم به حرمت شرب توتون. علم تفصیلی دیگه، تفصیلا می دانم شرب توتون به عینه حرام است. پس علمی که عادتا در شبهات حکمیه حاصل می شود علم تفصیلی است، نه علم اجمالی. به ندرت، خیلی شازه که مثلا ما نسبت به احکام واقعی در شبهات حکمی علم اجمالی پیدا کنیم، فرضیه خیلی غریب. بنابراین اگر بخوایم حدیث و حمل بر شبهات حکمیه کنیم، بی به عین قید زیادی نمی گفت هم مشکل ایجاد نمی کرد، چون در شبهات حکمیه معرفتی که حاصل می شد، علمی که حاصل می شد عادتا علم تفصیلی بود. لذا حتی تعرف الحرام من هم اگر میگفت کفایت میکرد، به عینه نمیخواست، چون علمی که میامد علم تفصیلی بود. اصلا علم اجمالی در شبهات حکمیه بعید الاتفاقه تو بخواد شارع به خاطرش قیدی زحمت بکشه بزنه. اما در شبهات موضوعیه اتفاقا قصه برعکس. عادتا ما علم اجمالی داریم، اونی که نداریم علم تفصیلی است. ببینید در شبهات حکمیه علم اصلا نداریم، چه اجمالی چه تفصیلی، و اگر علم پیدا کنیم تفصیلی است. اما در شبهات موضوعیه علم داریم به شکل اجمالی، اونی که نداریم علم تفصیلی است. ببینید شما الان اجمالا میدونید که بخشی از گوشت هایی که در بازار هست حلال نیست، یا گوشت حیوان حلال گوشت نیست، یا درست تزکیه نشده. کسی نیست که همچین علمی عادتا نداشته باشه. میدونیم به هر حال با توجه به تسامحاتی که در بین مسلمین هست، متاسفانه خیلی از گوشت ها درست در بازار امروز تزکیه نمیشن، درست ذبح نمیشن، بسم الله گفته نمیشه، رو به قبله نیست. این ارم همه دارند. ما اجمالا میدونیم که بخشی از این غذاهایی که در بازار مسلمین طبخ میشه پاک نیست، دست آلوده بهش خورده، حالا ولو به جهت جهل آشپزش مثلا. میدونیم ما اجمالا، علم به حرمت داریم، اما خب تفصیلا نمیدونیم. نمیدونیم که این غذایی که الان گذاشتن اینجا، این گوشتی که الان در اختیار ما گذاشتن، آیا حلال است یا حرام. پس در شبهات موضوعی عادتا علم اجمالی هست، چیزی که نیست علم تفصیلی. علم تفصیلی وجود ندارد، علم تفصیلی مفقوده. لذا اینجاست که قید به عینه جنبه احترازی پیدا میکنه اگر حدیث و حمله بر شبهات موضوعی کنیم. شارع مقدس میگه هر شیئی که درش حلال و حرام است، مثل اون گوشتی که وسط آوردن، یا این غذایی که مثلا سر سفره گذاشتن، برای تو حلاله، حتی اینکه تفصیلا، اون علم اجمالی فایده نداره ها، حتی اینکه بدانی تفصیلا این غذایی که وسط گذاشتن همون غذای حرام، این گوشتی که وسط گذاشتن همون گوشت حرام. پس اگر ما حدیث شریف و حمل بر شبهات موضوعی کنیم، میبینید که به عینه صرفا جنبه تأکیدی و توضیح اضافی محسوب نمیشه، بلکه جنبه احترازی پیدا میکنیم. خود از اون علم اجمالی که عادتا ما در شبهات موضوعی داریم ما رو پرهیز بده، دور کنه. علم اجمالی که البته به جهت کثرت اطراف منجز نیست، به جهت اینکه شبهه غیر محصور است منجز نیست، بر ما احتیاط و واجب نیست. خب بخونیم وقت گذشته. از ثانیت و انه مفاد الحدیث، حدیث هلیت، اگه هم شود بر شبهه حکمیه می باشد، کانت جواب ازاست، کلمه به عینه تأکیدن صرف، من تأکید صرف خواهد بود. چرا؟ چون علم به حرام در شبهه حکمیه فیا و شبهه حکمیه برمی گرده، مسابقون مساویس با علم به حرام به عینه، یعنی تفصیلا، بغل به عینه بنویسید تفصیلا، مساوق است با علم به حرام به شکل تفصیلی عادتا. عادتا اینجوریه، یعنی یا شما علم ندارید در شبهه حکمی، یا یه علم تفصیلی. البته میشود علم اجمالی هم پیدا کرد در شبهات حکمی، اما خیلی کم. مثلا شما اجمالا بدانید که یا دعا عند رؤیت الهلال واجب است، یا اکل لحم ارنب حرام است، یه همچی چیزی اینجا شبه حکمی است و علم شما هم علم اجمالی است. به ندرت این علم اجمالی پیش میاد. حالا چطور مثلا بشود که بدانیم که از این دو حکم جهل شد، اما ندانیم کدام جهل شد؟ بیشتر حالت قصه داره. قید عادتا ناظر به همین موارد شازه. و اما اذا حمل، اگه هم شود، مفاد حدیث میخوره به مفاد حدیث بالا، بر شبهه موضوعی کانت للکلمت المذکوره، یعنی به عینه، فائدتون ملحوظه، میشه فائده کانت، فائده ملحوظه یعنی جنبه احترازی پیدا کنه. چرا؟ لأجل حصر القایت للحلیت بالعلم التفصیلی. اینجاست که قایت حلیت، قایت حلیت حتی تعرف الحرام منه به عینه، حتی از عدات قایت دیگه، قایت حلیت، حلیت هم همین حلالی است که اینجا اشاره میکنه، قایت حلیت محصور شده به علم تفصیلی با متعلق به حصر، محصور شده به علم تفصیلی دونند علم الاجماله. یعنی گفته فقط این هست، فقط وقتی دست از این هلیت بکش، وقتی قایت این هلیت سر میاد که علم تفصیلی داشته باشه. حذف کرده قایت هلیت را به علم تفصیلی نگفته. علم اجمالی که الذی صفت علم اجمالی، علم اجمالی که غالب است، غلبه دارد، فراوان است، شایع است، برعکس شبه حکمیه، غلبه دارد، تواجد و وجود این علم اجمالی در شبهات موضوعیه. از من الذی، من بخونید، من نخونید، از من الذی، استفهامیه، استفهام انکاری. چون چه کسی هست که، یعنی کسی نیست، چه کسی هست که علم نداشته باشه عادتا به وجود یک پنیر حرام، جبن حرام، و به وجود گوشت حرام، به وجود شراب نجس. همه ما میدونیم از بین این پنیرهایی که در بازار هست بخشش بالاخره حرامه، مثلا نجسه. چه کسی است که نداند بین این گوشت‌هایی که در بازار هست گوشت حرام هم وجود داره، بین این شراب نوشیدنی‌هایی که در بازار هست شراب نوشیدنی بعضی‌هاش نجس باشه و درست و با طهارت ساخته نشده باشه. و این نمش شک و شک که ما در شبهات موضوع می‌دونید چیه؟ فی ان هذا الجبن او اللحم او الشراب المعینه، این جبن، این لحم، این شراب معین، معین صفت هر ستایی نمیتونه باشه، جبن و لحم و شراب، هل هو من الحرام النجس اولا، آیا از حرام نجس یا نه؟ این علم تفصیلی نداره، علم تفصیلی نداره نسبت به این پنیر، این گوشت، این شراب معین، ولی علم اجمالی است. حواستون باشه این علم اجمالی که ایشون اشاره میکنه این در محل بست، علم اجمالی منجز مانع براعت نیست، علم اجمالی منجزی که انشاءالله در مبحث آتی بعد از اصول، بعد از مبحث براعت بهش میرسیم، قاعده منجزیت علم اجمالی، اون مقصود نیست علم اجمالی منجز که در شبه محصوره باشه و فلانه حرفا، نه، مقصود علم اجمالی غیر منجزه، علم اجمالی غیر منجزه که در شبهات غیر محصوره است، در شبهات غیر محصوره کثیر الاطراف، مقصود اینه که خاصیت تنجیز ندارد و می شود در اطرافش براعت جاری کرد. و علیه بنابراین فیکون الحمل، حمل چی؟ حمل مفاد حدیث هلیت بر شبهه موضوعی متعین است عرفن، عرفن متعینه. چرا؟ لأن تأکید صرف خلاف الظاهر. توضیح دم اول بحث که تأکید صرف، این که صرفا عبارتی بیارن برای توضیح و تأکید مطلب قبلی، خلاف ظاهر است. اصل در قیود احترازیته، این تعبیر حتما به یاد داشته باشید، اصل در قیود احترازیته، یعنی حمله بر شبهه موضوعیه کنید، حمله بر شبهه موضوعیه کنید تا این بعینه به معنای تفصیلی جنبه احترازیت پیدا کنید. هذهی هی اهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة. این 8 نصی که ذکر کردیم، 4 تا آیه بود، 4 تا روایت، این 8 آیه و حدیثی که برشمردیم، این 8 مهمترین نصوصی بود که استدلال شده است به این نصوص بر براءة از کتاب و سنت، 4 آیه 4 حدیث. فقط لاحظنا، به تحقیق ملاحظه کردیم که بعضی از این نصوص تا مدلاله بر براعتند، دلالتشون بر براعت تمامه. در بین آیات فقط یک آیه روشون بر حسب عبارات که در حلقه ثانیه آورده بود پذیرفت، اون آیه ازلال بود، و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، فقط ظاهرا این آیه رو پذیرفت بر حسب تعابیری که داشت. از بین 4 آیه، از میان 4 حدیثی که ایشون برشمرد هم فقط 2 حدیث پذیرفت، حدیث رفع و حدیث حج. در مجموع 3 تا از این نصوص تام الدلاله و براعت بودند. و السلام علیکم و رحمت الله.